سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء العلم و وراثتون کریمه. علما هم وارث انبیا هستن در همین علم. ما باید در اون چیزی که به همون ارث رسیده تبعیت کنیم. انبیا دنبال دنیا نبودن، این زشته، این بده که هدف فکر یه طلبه دنیا باشه. والآداب غلل مجدده، خوهای پسندیده زیورهایی هستن که هیچ وقت کهنه نمیشن. از همه خوب از ما طلبه ها اولا، بلکه واجب. اون آداب طلبگی، اون رفتار و منش و ادب طلبگی، حرف زدن، رفتار و تو ماها تجلی پیدا کنه. و الفکر و مرآتون صافیتون، چقدر قشنگ فرمود سید من. فکر اون آینه است که صافه، پاکه، قشنگ نشون میده. مباحث درسی و علمی رو باید قشنگ با این ذهن و با این فکری که نعمت الهی خوب روش تأمل کنیم تا اینا برای انسان چی آقا وجوهش روشن بشه. مرآتون صافیه، خوب نشون میده. حفظ کردن، همینجور کلاس رفتن و بی خود و بی جهت بحث رو دنبال نکردن، نه، اینها عاقبت توش نخواهد. خدمت شما عرض شود که عرض کردیم اون چه که به نظر ما میرسه این است که چیزی به نام مکتب نجف و قم مطرح نیست. حق با آقایانیه که قائلن چیزی به نام مکتب نجف و قم نداریم. چرا؟ مکتب اصولی در مقابل مکتب اخباری درست. پس نجف و قم این معنا نداره. مکتب چرا؟ مدرسه نجف و قم خوبه، مدرسه، حتی به لحاظ بعض از اعاظمی که از اعلام تو صدر قرار گرفتن میتونیم عنوان مدرسه رو خطاب کنیم. کما اینکه دیدید در کلام ما یه وقت بگفتیم مدرسه میرزا رضوان الله تعالی. سرکست دیروز یکی از سروران عزیزم آقای کریمی بزرگوار فرمودن که در مورد جناب یونس ابن عبدالرحمن، در مورد ایشون ذهن شریفتون باشه. حضرت آیت الله سبحانی دامزدو ایشون وقتی مرحله اولا رو بیان کردن فرمودن مرحله اولا از کی تا کیه؟ فرمودن از زمان اوائل قرن سادس تا الا زمان علامه هلی. علامه هلی بنابر نظر خودشون متوفای چه سالی بود؟ 726 هجری. در مقابل مرحله ثانیه که از نظر مبارکشون این شروعش از مرحوم وحید بهبهانی بود، سالش هم وحید بهبهانی متولد چه سالی بود؟ چه سالی بود؟ چه سالی بود؟ هیچ کس نمیدونه؟ آیا نام ننوشتی؟ ۱۱۱۶ فرمودن این از این زمانه و امتدت الی یوم هذا و این وسط هم اسمشو گذاشتن عصر رکوع عصر افغاریگری. بعد تو این مرحله اولا اینو سه دوره کردن. دوره اول رو اسمش رو گذاشتن چه دوره ها؟ دوره نش. بعد توی اینجا ایشون از جناب یونس ابن عبدالرحمن اسم بردن، فرمودن کتاب علل الحدیث رو نوشته. بعد ما عرض کردیم که علی‌الظاهر نباید این اسم اینجا بیاد. سرور عزیزم آقای کریمی دیروز فرمودن، من مطالعه کردم، تمام عشق منم به کلاسا همینه که افرادی هستن الحمدلله دنبال میکنن خدا رو شکر. ایشون فرمودن که علی‌الظاهر گرچه جنابه، البته ایشون از یکی از کتابهای آیین متأخر این مطلب رو نقل کردن تا برسیم ما نقل کنیم از خودمون. ایشون فرمودن تو اون کتاب اومده که گرچه ایشون امام صادق علیه السلام رو درک کرد، ولیکن روایت کرده از امام کاظم علیه السلام و از امام رضا علیه السلام و این کتاب ایشون، حالا به فرض حالا مثلا علل الحدیث، این کتاب ایشون که کتابی است که اون اصولی که ائمه صلوات الله علیه اجمعین روایت کرده ایشون رو برده. و با توجه به این که جناب یونس ابن عبدالرحمن متوفای 208 هجری قمریه، پس قرار دادن حضرت آیت الله در این مرحله اولا و اونم دور اول بلا اشکال، چون ایشون فرمود از اوائل قرن ثالث، درسته، جناب یونس ابن عبدالرحمن از امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام نقل کرده متوفای 208 صدق علیه، به این که ایشون از کسایی که زیست میکرده در اوائل قرن ثالث. اما جواب دوستان عزیزم، اگر رجوع کنند به رجال جناب نجاشی شماره 1208 صفحه 446 گوش کنید، ایشون وقتی داره جناب یونس ابن عبدالرحمن رو میفرماد اینجوری میفرماد: کان وجهن فی اصحابنا. وجه در اصطلاح رجال خیلی اصطلاح گندهیه، صورته در اصحاب امامیه مستحضری، اولین جایی که از یه شخص به چشم میاد صورتشه نسبت به بقیه عیزاش، میخواد بگه تو امت اینقدر زود به چشم میومد. فلزا کلمه وجه در علم رجال چی آقا؟ از کلماتی است که برای اثبات ثقه بودن بهش استناد میشه. کان وجهن فی اصحابنا عظیم المنزله ولد فی ایام هشام ابن عبدالملک و رعا جعفر ابن محمد علیه السلام بین الصفا والمروه ولم یرو عنه. جناب امام صادق علیه السلام رو دید ولی از او روایتی نقل نکرد. و روا عن ابی الحسن موسی و رضا علیه السلام، از این دوتا نقل کرد. و کان رضا علیه السلام یشیر الی فی العلم و الفتایا، امام رضا علیه السلام مردم رو به او ارجاع میداد. اون روایت معروفی که در کتب رجال هم هست که راوی میگه به امام علیه السلام عرض کردم انی لا اقدر علی لقائک فی کل وقت، من هر وقت دلم میخواد نمیتونم شما رو ببینم، راه دوره. فامن آخذ و معالم دینی، از کی برم معالم دینم رو بگیرم؟ فقال علیه السلام خذ ان یونس ابن عبدالرحمن، از او بگیر. اون وقت تو رجال میگن این دیگه توصیق خاص داره. چه توصیقی از این بالاتر؟ کسی که نسل معصوم بروز که برو از او بگیر، دیگه از این سقه بالاتر قد کرد. خلیزا روایاتشو اگر بقیه سلسله سند درست باشه بهش عمل کن. خود جناب نجاشی میتونه و حاضری منزلتون از این من. خیلی جایگاه بالایی. و کانت لهو تصانیف و کثیرتون، مثل کتاب علل و حدیث. جایت الله فرمود. الفهرست شیخ طوسی رو ببینید، صفحه 266 صفحه 813 میفرماد لهو کتبون کثیرتون. باید دقت کنید چون من یکویی یک آن میپرسم بین این حرفا جمع کن. خوب دقت کنید. لهو کتبون کثیرتون، یکی کتاب العلل میشمونه میرسه به اینجا، یکی کتاب العلل و یکی کتاب اختلاف الحدیث و مسائله. ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، یه بار دیگه عبارت شیخ رو میخونم، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، لهو کتب کثیرتون، شمارش میکنه تا اینجا، کتاب العلل و کتاب اختلاف الحدیث و مسائله، ان ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام. دقت کرد؟ رجوع کنید به معجم رجال آی خویی قدس الله سره القدوسی، جلد 21 صفحه 209 شماره 13863. ایشون اونجا همین مطالب رو نقل میکنه، البته بعد از بحث و بررسی صفحه 227 میگه ما از کسایی هستیم که معتقدیم که هیچ اشکالی نداره، هیچ منعی نداره که از لحاظ تاریخی جناب یونس از امام صادق علیه السلام هم روایت نکرده باشه. ول متحصلو ان روایت یونس ابن عبدالرحمن عن صادق علیه السلام او امن ما تفی حیاتهی غیر و بعیدته، هیچ بعید نیست. هیچ بعید نیست. خب آیت الله سبحانی این یونس ابن عبدالرحمن رو یه جا اینجا آورده، اسم کتابش هم نوشت علل الحدیث. صفحه قبل همین بحث دوباره یه بار دیگه ایشون اسم یونس رو آورده، اونجا میفرماد کتابش اختلاف الحدیث و مسائله. بچه به این مقداری که من خوندم از عبارات هنوز راجبش حرفی نزدم، کسی میتونه حدس بزنه که من میخوام چی بگم؟ هشام دقت کردید دست،
ولی اینجا چیزی که الان تو این دو سه تا مطلبی که فرمودید اصلا اولی که ذکر کرد ایشون اصلا امام صادق رو دیده و چیزی ازشون نقل کرده و مطلب آخر که گفت بعید نیست که از امام صادق چیزی نقل کرده باشه، چون یه فاصله وجود داشته که میتونست افراد دیگه باشن که زودتر ازشون پروش بکنه.
خب باشه، از اون جهت اشکال نداره، الانم از اون جهت اصلا تو صدد بحث نیستیم، از این جهت که ما عرض کردیم حتی کلان صبحانی نباید این اسم رو اینجا بیاره. شما که گفتید مرحله اول از اوائل قرن ثالث شروع میشه، ما عرض کردیم به شما روز که درس میدادیم این اسم رو نباید اینجا بیارید. حالا با این عبارات
قبل از قرن سه ایشون تصنیف داشتن که اونها رو لحاظ نکردن.
از کجا فهمید قبل از قرن سه ایشون تصنیف داشته؟ خوب آفر احسن بار کرد. ما که نباید ببینیم که طرف کی فوت شده، که من عبارت الفهرست رو چند بار خوندم، فرمود لهو کتبون کثیرتون کتاب العلل، اینی که ایشون اینجا است. حالا با این عبارت شیخ طوسی هم مشخص میشه که کتاب علل همون کتاب اختلاف الحدیث و مسائلهی نیست، چون ایشون دو تا اسم بود، لهو کتبون کثیرتون شمارش میکنه کتاب العلل و کتاب و اختلاف الحدیث و مسائل. این که ایشون این صفحه اینو میاره، این صفحه میگه من صفحه پیش راجع به یونس صحبت کردم، بعد اسم علل و حدیث میاره، این یه خورده لااقل با کلام شیخ طوسی نمیسازه، چون اینا یه کتاب نبوده، علت ظاهر بنابرای ظاهر عبارت دو کتاب بود. ثانیاً ایشون فرمود کتاب العلل و کتاب اختلاف الحدیث و مسائلهی ان ابوالحسن، خب متوفای 208 که باشه، جناب شیخ طوسی تصریح کرد همه از رو تلقی به قبول کردن که این کتابا اونایی بوده که از امام موسی بن جعفر علیه السلام گرفته. خب شما میدونید که امام موسی بن جعفر علیه السلام بنابر نظر مشهور 25 رجب سال 183 قبل از شهادت شریفشونه، خب این قبل از قرن ثالثه. فلزا ثبت مطلوب که به نظر میاد که یونس ابن عبدالرحمن گرچه متوفای 208 برای قرن ثالث هم مقداری از زندگیش اواخرش ثابته، ولی مهم این استش که این کتاب رو ایشون به روایت از امام موسی بن جعفر نوشته. شما نفرمایید ممکنه امام رو مثلا تو این سالا درک کرده باشه، بعد از این که سال مثلا 200 شد این کتاب رو نوشت، بعیده. کسی 14 سال 15 سال روایات یه امام علیه السلام رو ول کنه، بعد 14 15 سال بیاد روایات که از او شنیده مکتوب کنه، خیلی این بعیده. این هستش که ما بازم به کلام خودمون پافشاری میکنیم. این نکته هست. نکته دوم این که من از شما سوال میکنم، این صاحب معالمی که حضرت آیت الله دام از نزلو تو مقدمه کتاب فرمود قبل از من ایشون این کتاب رو نوشت و قد ادا به حقم فل اصول سالفه، اون وظیفه شو به حق در اصول سالفه انجام داد. این صاحب معالم و کتاب معالم با اون چیزایی که از ایشون نوشتیم کجا جا گرفت؟ آفر. اگر دیدید ایشون اسمی نبرد از معالم و کتاب معالم، به این خاطر که صاحب معالم تو این عصره و ایشون مرحله اولا رو بچه‌ها این خدمت شما یه اشکالیه دیگه، مرحله اولا رو انتهاش رو 726 قرار میده، مرحله ثانیه رو ابتداش 1118، تازه اینا تولد وحید بوده، در بعد تولدش که کتاب ننوشته که حد کردی. شما ببینید چند صد سال اختلاف این وسطی هوی ول شده. صاحب معاله 1011 اگر اشتباه نکنم وفاتشون، بله 1011، تو همین زمانی که تقریبا امین اثرآبادی هم زندگیش و امین اثرآبادی چون خدمت شما عرض شد وفاتش 1300 خورده 1030 خورده بکر تو همین زمانه. فلزوس صاحب معالم هم جایگاهش چی است آقا؟ از لحاظ زیستی تو همین زمان بوده که ایشون اسم معالم الدین و ملاذ المجتهدین. این هم نکته بعدی. نکته بعدی این که دیروز عرض کردیم کتاب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چی آقا جون؟ بودی آقای انصاری دیروز؟ سید منصوری چی بود کتاب شیخ انصاری؟ کتاب اصول شیخ انصاری؟ آفرین فراد فراد جلو که همین هم رسائلی که میخونه. قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم که فرائض صفحه اولش از بحث اصول عملیه شک و ظن و قصد شروع میشه، بعد ایشون وارد مباحث شک ظن قصد میشه، بعدش هم براءت و خدمت شما عرض شد که استصحاب آخر براءت و تأخیر و احتیاط و استصحاب. خب سوالی هستش که آیا مرحوم شیخ انصاری بقیه مباحث رو تدریس نکرد؟ همه مباحث که اول اصوله. چرا؟ ایشون تدریس کرد. منطقه که خودش به قلم تألیفی نیفتاد. کجا میتونیم اون مطالب از شیخ انصاری ببینیم؟ مخارج الانظار. البته مطارح الانظار هم از بحث سیئ عام شروع میشه. مطارح الانظار که شاگردشون ابوالقاسم کلانتری که جناب آخوند رضوان الله تعالی علیه این مباحث این دستش رو معمولا تو کفایه از مطارح نقل میکنه. شیخ خونال استاد بنابر اون چه که مقرر آورده، منظور رو از مقرر ابوالقاسم کلانتری که مقرر درس استادش بوده. و نکته آخر این که قبلا تقدیم نظر کردیم که اجتهاد چند تا معنا داشته، چند تا اطلاق در اجتهاد. چی و چی؟
رأی میشم
یکیش رأی، یک که طبق این خودش منبع بود گفتیم عامه. دومی طریقه، طریق راهه. اگر دوستان عزیزم رجوع کنم به حلقه اولا، ببینید این مباحث چقدر به درد بخوره که شهید رضوان الله تعالی علیه همه این مباحث رو آورده در اول اصول و ما خدا رو شکر میکنیم که سعیمون برای اینکه وظیفه رو انجام بدیم. شما ممکنه اونجا برید رجوع کنید بگید آبدی مثلا یه خود این برانور کرد، چون اونجا مرحوم شهید وقتی تطور اجتهاد رو بیان میکنه چهار تا تطور بیان میکنه. نکردی؟ چهار تا. بلای که من میخوام عرض کنم خیلی بین اون چیزی که من عرض کردم با اون چیزی که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه نقل کرده هیچ اشکالی نیست، هیچ تفاوتی نیست. بسید چرا؟ چون آخر همون بحث ایشون اگر کلماتشو ببینید نتیجه میگیره که پس اجتهاد دو تا معنی داره. آخر همون بحث تصریح میکنه که دو تا معنی داره، یکی رأی یکی هم طریق. میگید تا چرا تو سیر بحث میگه چهار تا تصوره؟ میگم به خاطر اینکه اونجا تو سیر بحث میفرماد اینی که طریق و راه ها خودش به سه معنا بوده. پس تهافتی بین کلام ما با شهید نیست. اجتهاد دو تا اطلاق داره، منتها تو یکی از اطلاقهاش اطلاق طریقیت باشه که اندشیعه معنا سه تا طریقه. منتها اگر من بخوام سه تا درس بدم باید اون عناصری که مد نظر ایشون بوده در اصطلاحاتش عرض بدم دیگه، درس بدم دیگه، وقت این کار از ما چی آقا نیست. علیکم به وجود. هازا تمام البحث، البته خیلی خلاصه و خیلی بزن در روی برای مقدمات بحث اصول و عمل کتاب. بسرم
بسرم بسرم بسرم بسرم بسرم بسرم
به هیچ جا نیفتاد. یعنی چی؟ منبع منبع میگیرم. یعنی منظورم مسئله عقلیه که ما هم شیعه هم میگیم که منبع میگیرم. اگه نیست که یعنی چی؟ خدمت شما هستم. اینها عرض کردم حضرات عامه. اصلا یه این بحث رو میتونید مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه زیر چه بحثی بحث کرده؟ جواز و عملیات استنباط. آیا جایز است استنباط کردن یا جایز نیست؟ به نظر شما این سوال خنده‌دار نمیاد؟ آیا جایز است استنباط کردن یا جایز نیست استنباط کردن؟
اون
مرحله بعدش
که خود استنباط
که
می‌کنیم که اون
جایز نیست. نه، اصل عمل استنباط، اصل عمل خودشون اولش میگه ممکنه که شما بگید تو که بدیهیه که چی دو سوالی که ما رو خواهی معطل کنید، ولی بعد میگه نه. یه وقتی اگر به یه کسی میگفتن آقا تو مجتهدی، انگاری که بهش میگفتن تو کافری، فلانون اجتهده یعنی این که بهش فوش میدهدن. چرا؟ به خاطر همینه که حس این حرف وارد بحث اجتهاد میشه. پس این هم میگه این اجتهاد دو تا معنی داره. اونی که در روایات بهش زم رسیده از طرف معصوم اجتهاد نکنید، ما اجتهاد رو قبول نداریم، منظورشون اینه، اجتهادی که عامه میگن. و اگر فقهای صدر میبینید شما هی تو کتاباشون نوشتن اجتهاد مذموم است، اجتهاد مذموم است، اجتهاد مذموم است، اونا عبارات روایت رو گرفتن که منظورم اجتهادی بوده که در عامه رایج بوده، امام علیه السلام باش مخالفت کرد. مگه اونا چیکار میکردن؟ خب میخواستن درب باب امامت رو ببندن دیگه. کسی که میخواد یه کاری بکنه تا آخرش میشه اجتهاد کنه، آقا فکر میکنه. دیدن قرآن که هیچی، نبی اکرم که هیچی، باید امیرالمومنین رو تخته کنن، درب رو ببندن. چیکار کردن؟ گفتم نیاز نداریم، هر چی رو تونستیم از این دوتا میگیریم، هر چی رو نتونستیم خودمون اجتهاد میکنیم. اصطلاح اجتهاد رو به کار بردن اینا. چه؟ در کجومش؟ گفتن ما قرآن رو داریم، نبی رو داریم، هر چی از اینا به دست اومد به دست اومد، در طولش اجتهاد میکنیم. اجتهاد میکنیم چی؟ یعنی رأی شخصی میدهیم. این رأی شخصی چی؟ یعنی رأی ان دله، ان عشقه. قد کردی؟ ان عشقه. علیزا عیمه کو بود، گفتن ما اجتهاد رو قبول نداریم. اون وقت این اجتهاد تکبر پیدا کرد، شد به معنای عملیات استنباط، اونم از روی منابع، اونم منابعی که باید حجیتش رو اثبات بکنی. فرضا یواش یواش کلمه اجتهاد جا افتاد و امروز شما میبینید چی آقا؟ و امروز شما میبینید که خیلی راحت میگن آقا مشتهد. حتی همین اخباری ها که میخواستن با آیون و اصول یا در بیفتن، گفتن ما اخباری هستیم، اونا مجتهدن. اینا این مجتهد رو به کدوم معنا به کار میبردن؟ اون معنی که از طرف مرحوم زمش رسیده، مثلا مرحوم فلزاست که مرحوم شهید این دوتا رو به کار میبره، بعد میگه که نه بابا این دوتا با هم دیگه نباید خلط بشن. جواب شما رو در ذهن دادن که این اشتهادی که میگیم یعنی رأی شخصی، یعنی رأی اندله، یعنی رأی از عشقه، کما اینکه نموناش از همون سرچ آقا ظهور کرد. هرچی عشقشون کشید فتوا دادن، بعدش هم یکی گفتن که فلان عجوزه از من چی هست آقا؟ افتح هست، افتح هست. خب نه دیگه، انسان لازم نیست همه چی رو به زبان بیاره، عملم آی صلواتی عزیزم لسان داره به اندازه قد و قامت خودش. قد کردی؟ میگیم آقا اینجوری عمل کرد، پس این معتقداتشه، ولی اینکه به خودش هم بگی انکار بکن. اینا در عمل یه چنین عملی رو کردن. فرضا بارها گفت دیگه، بارها میگفت اون عجوزه اون پیرزن از من چی آقا افتحه، چون رو فتاوایی میدادن، بعد ببینن چیز اینا سرش با تشریش رو نمیزده دیگه. اینا حالا فعلا شما تحقیق کن. متوجه شدی آجو؟
این اشتهاد به معنای رنج در واقع همون اشتهادی که مثلا عمر میکرد
دیگه. من اسم نبردم دیگه، بسردی؟ بله دیگه، همون های از درد قبل از او هم میکرد. قصد کردید؟ البته او دیگه به انتها رسید.
اون اشتهادی که مثلا مستردش
میگرد
به
قیاس، این
اشتراط به
معنی تعریف
میشه دیگه، چون
بالاخره مستنده
به یه اصول هر چند
ساخته. بله درست، قیاس هم از ادله میدانیم، منتها ردش میکنیم، میگیم یه عده ادله از ادله میدانن. اتفاقا مرحوم شهید صدر هم آورده تو قلم میگه این از ادله مغرضه است قیام. البته ما قبولش نداریم، انده کسی که قبول داره از ادله است، ولی علاوه بر خدمت شما قیام، نه بابا اونجا یه وقتا یه چیزی بود، یه شیعی بود، این رو به او چکار میکردن آقا؟ جزئی به جزئی تشبیه میشد و سلر از بک، ولیکن یه وقتا دیگه اصلا هیچی نبود،
رد کردید، هیچی نبود، بعد دیگه فرق همه اینا دیگه به صورت ما آخرم که قیاس رد میکنیم میگیم اینم از همون مصادیق چیه آقا، همون اجتهاد به رأی. وقتی رد میکنیم قیاس رو میگیم اینم از مصادیق اجتهاد به رأی. خب حالا بریم سراغ کتاب. چقدر عقب این ببینید، این اوائلش رو بخوانم خدمتون. الفهر سل آم و لحاظ الکتابه. یک، المقدمه تو بحث مقدمه رو دارن، تتزمن و اثنا عشر امرن. ما باید هر کتابی رو میخونیم اول ببینیم توش چیه، یه کلیتی رو انسان بدونه. بحث مقدمی رو میکنن که 12 تا ام توشه. دومی، المقصد الاول و فی الاوامره، چون اون چه که گفتیم از منبع کتاب و سنت، کتاب و سنت هم توش پر از اوامر و نواهیه. اصلا احکام به لسان اوامر و نواهی غالبا، ولی زبا باید بحث کنیم. حالا چرا تعبیر غالبا کردم؟ اینا دیگه تو سیر بحث انشاءالله یواش یواش براتون آشون. المقصد الاول و فی الاوامره و فیه تسعت و فصول، نه نفست. المقصد الثانی فی النواهی و فیه ستت و فصول، شیش فصل. المقصد و سالس و فی المفاهیمه، اینا را اگر توم میخونم بخاطر اینکه معمولا اصلا خونده نمیشه، نگید این چقدر توم خون. المقصد و سالس و فی المفاهیم، در بحث مفاهیم خیلی از چیزایی که ممکنه یه باطن، یه ظاهر نطقی داشته باشن، یه باطن مفهومی هم ممکنه داشته باشن. اون چی؟ اون مورد لحاظ هست، حجت هست، میتونیم بهش عرض کنیم، فتوا بدیم یا نفلزو مجبوریم که مفاهیم رو در اصول بحث. و فیه خمسط و امورن و ستت و فصولن. المقصد و راب و فی العموم و خصوصه، لسان عوامر و نواهی که به ما رسیده بعضش خاصه یه بعضش عامه. همونی که دیدید سید المظلومین هم فرمود در کلام پیغمبر وجهان عامون و خاصون، در قرآن خطبه یک فرمود عامون و خاصون، بعد بحث کنید. و فیه سمانیت و فصولن. المقصد و خامس و فی المطلق و المقیده، همون که سید المظلومین تو خطبه یک فرمود مطلق و مقید. و المجمله و المبین. خب حالا رسیده این دلیل، ولی این مجمله یا این مبینه میتونیم بهش استناد کنیم یا نه، باید بس کنیم تو اصول. و فیه ستت و فصوله. المقصد و سادس و فی الحجج و الامارا. حالا ما ظهورگیری کردیم این ظهورها حجت هم یا حجت نیستن، دلائل چند قسمه، اینا رو همه رو باید تو بحث حجج و امارات بحث کنیم. و فیه مقاماتون ثلاثتون. المقصد و انشاءالله تعالی، المقصد و سابع و فی الاصول العملیه. دستمون از ادله اجتهادیه کوتاه شد، حالا میخواییم ببینیم وظیفه عملیمون چیه راجب شرب توتون. شرب توتون یعنی چی؟ شرب توتون یعنی سیگار کشیدن. سیگار کشیدن بله، حالا توتون به معنی همش، ولی شرب میدونه به معنی کشیدنه، نه به معنی آشامیدن. کسی سیگار رو نمی آشامد. خب آیا این خب نسبت به سیگار که چیزی نرسیده که چیکارش کنیم، جواز داره یا نداره؟ اگر دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، حالا مکلفین میخوان عمل بکنن، اگر کوتاه شد به فرض چیزی نرسیده بود، میریم سراغ اصول عملیه، اصولی که فقط میگن تو عمل این کارو بکن. حکم چیه؟ حکم نیست، نمیدونی، فقط میگه تو عمل این کارو بکن. المقصد و ساب و فی الاصول العملیته و فیه فصول و اربعتون. المقصد و سامن و فی تعارض الادله. خب ما ادله رو خوندیم، خب دیدیم سید المظلومین فرمود از عهد نبی اکرم بهش میبستن، اینا با هم دیگه تعارض کرد. یه کسی میرفت یه چیزی میپرسید، قرائن رو مینداخت، اون یکی نمینداخت، بعد میگفتن حضرت دوتا جواب بده. بعد اینا رو بحث کنیم تو اصول تعارض ادله که بسیار مباحث قشنگ و خوبی. و فیه امور اربعتون و فصلانه. و قبل الخوض فی المباحث الاصولیته، پس هنوز این مباحثی که میخواییم بخونیم اینا مباحث اصولیه نیستن، به این عبارتشون دقت کنیم. و قبل الخوض فی المباحث الاصولیته، قبل از اینکه غرق بشیم تو مباحث اصولی، نذکر امورن. خب شما این مباحث، این عبارتی که شما نوشتید یعنی اینا مسائل اصولی نیستن. فلذا خیلی از آقایون فرمودن معنای کلا مزفر است، دیگه انشالله تعالی خواهید دید. میگه آقا مباحث الفاظ ها اینا رو ما اصولی ها نباید بحث کنیم، اینا رو باید ادبا بحث کنیم، باید لغویین بحث کنیم. ادبا به معنی اهم بشن لطفه لغویین هم شامل بشن، نحوی باید بحث کنیم. ولی چی کار کنیم؟ اونجوری که ما اصولی ها مو رو از ماست کشیدیم اینا نکشیدن، این هستش که مجبوریم برای اینکه منابع ما کتاب و سنتی الفاظ رو بحث کنیم. و قبل الخبز فی المباحث الاصولیت نذکر امورا چم مقدمت للکتاب، مقدمه که المقدمه و فیها امور چند امره. خب اینا دوستان چیزایی که ما باید بخونیم، شما قطعا از من انتظار ندارید که همین الان که عباراتشو میخونم همش به شما روشن بشه، انشالله تعالی یکی که مباحثش به فضل الهی خواهد آمد. الامر الاول و تعریف و علم الاصوله و موضوعه و غایته. شما مستحضرید یه وقتی در حوزه سنت بودستن، یه سنت حسنه که بعد یواش یواش گذاشتن کنار، بحث از رؤوس ثمانیه. خب این رؤوس ثمانیه رو که بحث میکردن، این سبب میشد که دانش پژوه کسی که میخواد یه علمی رو یاد بگیره از اون اول با آگاهی و بصیرت وارد بشه، بدونه اینجا میخواد چی کار بکنه. یکی از اونها همین تعریف بود، یکیش غایت بود، یکیش خدمت شما همین موضوع بود و پنجتای دیگه. البته اختلافی بین آقایون هست تو اینکه این هشتا مورد چیه، ولی حالا سه تاش در اینجا ذکر شده میشه، چون حاشیه ملا عبدالله اینا همه ذکر شده، میتونید ببینید اگر خوندید. تعریف و علم الاصوله به موضوع و غایته، غایتش چیه؟ الامر الثانی تقسیم المباحث الاصولیت الى لفظیت و عقلیت. مباحث اصولی دو دستن، البته این بنابر نظر رایج بین متأخرینه، دقت کردید؟ البته متأخرین که میگم به اصطلاح ایشون، وگرنه بعد از خدایت الله سبحانی هم آقایانی که دیگه سر کار اومدن سر کار علمی با این دو دستن مخالفت کردن. حالا برسیم به سر جاش اگر بحث شده است. الامر و سالت و الوضع، باید مباحث وضع رو بخوانیم. چرا؟ خب به خاطر این که ما میخواییم ببینیم این لفظ بر چه معنای دلالت میکنه. خب شما تو منطق خوندید دیگه، یکی از اقسام دلالات، دلالات وضعیه لفظیه بود، ولی دو وضع رو اینجا بحث میکنه. الوضع و اقسامه الاربعه تو، بحث اول الامر الاول صفحه 9، الامر الثانی صفحه 10، الامر الثالث صفحه 10 انشالله. الوضع و اقسامه الاربعه تو و تقسیمه ایضا، یه تقسیم دیگه هم به حسب لفظ میکنیم، الا شخصی و نوعیه. الامر الرابع صفحه 13، تقسیم و دلالت الا تصوریت و تصدیقیت، همونه که منطقی ها بحث کردن. این همین بحث در جوهر النزید علامه بحث کرده، مرحوم خواجه علامه. اینا رو باید بحث کنیم اینجا، نیاز داریم، چون یه نحوه کار ما نحوه دلالت الفاظ بر معانیشون، چاره نداریم که تو اصول مقدمتا بحث کنیم. تقسیم و دلالت الا تصوریت و تصدیقیت. الامر الخامس و صفحه 14، الحقیقت و المجاز، که تا الان دو بار لااقل دیدید، یکی در کتاب المنطق دیدید، مفصل در بلاغت دیدید، بعد اینجا بحث میشه. الامر السادس و صفحه 15، علامات الحقیقت و المجاز، که ایشون چهار تا مورد رو نقل میکنه، علامات حقیقت و مجاز چیه. الامر السابع و صفحه 18، الاصول و لفظیت، که 5 مورد نقل میکنه. اگر شک کردیم در مراد متکلم، اینجا یه سری اصولی حاکمه، اون اصول رو بحث میکنه، اندر شک در مراد متکلم. الامر و سامن و صفحه 20، الاشتراک و ترادفو، که اینا رو هم در منطق دیدید، در کتب دیگه، آیا ما اشتراک داریم؟ آیا ترادف داریم؟ اصلا امکان داره؟ بعد از اینکه امکان داره واقع شد یا واقع نشد؟ بعضی چیزا امکان داره ولی واقع چی آقا نمیشه. و امکانهما و وقوعهما. اگر پذیرفتیم بحث اشتراک رو، یه بحث دیگه باید پشتش بکنیم. الامر تاسعه صفحه 22، استعمال المشترکی که قبول کردیم فی اکثر من معنن فی استعمال واحده. یعنی کاششون اینجا رو میابو، این قید اصلا نمیشه انداخت، این قید از ذاتیات این بحثه. آیا توی استعمال واحد، توی استعمال، وگرنه تو دو تا استعمال که هیچ اشکالی نداره، احدی نگفته اشکال، توی استعمال واحد میتونن از یه لفظ هر دو معناش رو اراده کنن یا نمیشه؟ پارسال تو مغنی اینا رو دیدی، تو حرف الله ابن هشام فرمود و اکثر هم یمنعهو، اکثر نحوی ها منع میکنن. ببینیم آیت الله سبحانی دام ذله در مقابل اکثر می ایسته یا نمی ایسته. الامر العاشره صفحه 23، الحقیقت و شرعیت و المتشرعیت، و همینی که اول فقه یک نیاز داشتی تو بحث طهارت، از طهارت و شرعن، بحث حقیقت شرعی و حقیقت متشرعیه، آیا داری یا نداری. الامر الهادی عشره صفحه 24، ان اسماء العبادات و المعاملات وضع شده اند موضوعتون لصحیح اول الاعم، اعم از صحیح و فاسد. وقتی یه لفظی مثل صلات مثلا در کلام شارع مقدس یا وجود مقدس معصوم صلوات الله علیه مجمعین به کار میره، این منظورش صلات صحیح هست یا اعم از صحیح و فاسده؟ یا باید بحث. الامر الثانی عشره المشتق، همون مشتقی که تو صرف دیدیم، همون مشتقی که تو اون موارث بود، دقت کنید اینا همه مواصل الفاظ دیگه، فرشته گفتن کار رو ادباس بحث کردن. المشتق و انه، این مشتق موضوع للمتلبس بالمبدا او للعم از این متلبس بالمبدا و من منقضا انحل مبدا. منم پارسال یادم میاد اینا رو واسه دوستان تو کلاس مغنی شرح میدادم و اون موقع میگفتم اینا رو داشته باشید، اون مثال ماء مسخن، از توزع و بالماء المسخن مکروه، ماء مسخن، مسخن اسم مفعول دیگه، تو کلام امام علیه السلام این روایت شریفه، از توزع و ما خوب ما روزه نیست، از توزع و بالماء المسخنه مکروه. فقیه میخواد فتوا بده، چی بنویسه تو رساله؟ این مسخنی که مشترقه آیا وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدا، یعنی خصوص اون آبی که الان چی هست آقا در مقابل آفتاب گرمه، بگه این مکروه؟ تو این هیچ شبهه نیست، همه گفتن درست. ولی حالا اگر این آب دو ساعت پیش زیر آفتاب بود، بعد ورش داشت اوورد تو اتاق گذاشت جلو کولر، حالا خونه چه کنه؟ آیا میتونه باش وضو بگیره یا نمیتونه باش وضو بگیره؟ خب اینم صدقه علیه الماء المسخن، منتها چی آقا؟ قبلن، الان دیگه انقضاء مبدا ازش شده، سخن ازش گرفته شده، اینجا هم بنویسه مکروهه یا نه؟ اینجا دیگه چی آقا؟ اباحه هست، اشکال نداره، اشکال کن. همه اون چیزی که خوندیم و ما گفتیم علیکم بالادبیات، علیکم بالادبیات، علیکم بالادبیات، باید اینجا دوباره چی آقا؟ بحثش کنیم. خب اما الامر الاولو شما یه صلواتی مرحمت کنید، خسته شدید؟
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
یا حالا الان دیگه نمیخوستن، نمیشه کسی صلوات بکنید و دیگه من خسته. البته من اینو قبول دارم تو مباحثات که میان از بس همینجوری پشترم مطلب میان یه مقدار چکار میشه آقا زم خسته میشه، ولی یه چاره نده نفیم درست شدن. اما کتاب به فضل الهی شروع میشه. ببینید چون شما اول مباحثی دیدید تو کلاس‌های قبلی، مباحث قبلی روش من این بود که کتابو که توضیح میدادم بعدش بهش اشکالم میکردم، بعدش خدمت شما از کتابای دیگه هم نقل میکردم، همه همینجوری قرائتی بود، چون دیگه من گفتم این کتاب آخرین کتابیه که دوستان خوندن آشنا. ولی اینجا اگر بخوام این کارو بکنم خب دیگه بد میشه، خودم میمونم خودم. فکرتی فلسا اینجا اول کتاب رو توضیح میدیم به فضل الهی با دقتهایی که باید به ظاهر عبارت شد، یعنی عبارت رو بفهمیم بر اساس ظاهرش، بعد تصویر میدیم انشاءالله، بعد تو مرحله بعد یه مقدار ریستر وارد عبارت میشیم. بعد اگر تأملی بود که شما به دردتون میخورد اونجا تو اون مرحله عرض میکنیم، یا میگیم دنبال کنیم، یا سر کلاس ما یه اشارتی بهش میکنیم که دوستان شما ذهنشون از همین اول تیمار. فلزا تو هر وقت اول کتاب ریز مطالب رو قسمت اول ذهن میکنیم که انشاءالله مطالب برای شما نمیستیم که فارساله. نه تمام نشد خدمت شما هستو. الامر الاول و تعریف و علم الاصول گوش کنید. من وعدم این بود تو کلاس گفتم دوستان یکی از کارهایی که میکنم اصول الاصول خد کردی. دلم میخواد یه نفر یه مقاله یه صفحه دو صفحه‌ای بعد از مطالعاتش بنویسه، یه روزی بیاد اینجا به من بگه مثلا دو روز دیگه من میام میخونم، منم یه وقتی رو در نظر میگیرم بخونم. راجب چی؟ راجب بحث تعریف. همین که اول من گفتم تعریف این دیگه المنطق خوندیم. نه گوش کنیم، سوال این است که توی خدمت شما حقایق عینیه تعریف تو مباحث مربوط به اعتباریات یا خدمت شما عرض شود به نحوی کلمه به نحوی از مفاد نکنی اینا رو نندازید لطفا، به نحوی انتظاریات که من جمله مباحث علوم باشه تو اینجا تعریف دارید. خب تو حقایق خدمت شما عینیه گفتن مثلا چه تعریف به حد چند، البته اونجا دیدی جناب شیخ رئیس فرمود اینا اصلا فکرشو نکنید که کسی بتونه جنس و فرد واسه چی آقا یه حقیقت عینیه بتونه درانه. حقیقت عینیه یعنی فهمید درم عینیه یعنی خارجیه، منظور از عینیه یعنی خارجی، حقیقت هم یعنی طبیعت مثلا آه این میز این بچه نه امور اعتباری که یه معتبری اعتبارش، وگرنه چیز مشکل کنی در خارج شانه. یا انتظاریات که انتظار میکنیم از این شاه و منبع خارج، مثل مثلا ملکیت، مثل مثلا زوجیت، نه انتظاریات. رابطه من با این کتابم لحاظ میشه، بعد انتظار میشه ازش ملکیت. بچه ملکیت یه چیز خارجی نیست که بینامه ملکیت. اینجا هر اینجا شیخ و رئیس بود اینجا فکر نکن کسی میتونه به جنس و فصل برسه، اون جنس و فصل که عالمه به جنس و فصل. ولی حالا ما اون بحث رو میذاریم کنار به اون دقت بگیم تو اینجا مثلا وقتی به ما میگفتن مثلا آب رو تعریف کن که مثلا مایه سیالی که سبب حیات از اجزای تشکیل دهندش مثلا دوتا هیدروژنه یه اکسیژن. اونی که من میخوام شما کار کنید باسم اینه توی اعتباری ها چجوری تعریف میکنن، چجوری تعریف میکنن. یه مثالی بزنم همین الان، مثلا وقتی ما میخواییم کتاب شما هست شود که شما شروع کردید کتاب رو، کتاب شما هست شود که فقه و طهارت، دیدید طهارت رو تعریف کرد، طهارت یه اعتباری جعلی کلاسه شاره شده. همه الان که میخواییم اصول فقه رو تعریف کنیم، اول فقه بعد اصول فقه، اینا از مقوله علوم هم دیگه. اینا رو وقتی آقایون میخوان تعریف کنن اینا چجوری تعریف میکنن، یعنی چی رو لحاظ میکنن، چی رو میسنجن که اون وقت مثلا کل جنس قرار میدن یا کل فرد قرار میدن، چجوری تعریف میکنن. یه نکته هم عرض کنم، معمولا در اعتباریات کسی کلمه جنس و فصل به کار نمیبره، کل جنس بکنن، کل فرد جنس و فرد اگر معنا داشته باشه در حقایق خارجی معنا داره. اون وقت توی خدمت شما علم فقه، علم اصول نوعا به جای کل فرد کلمه قید بکنه. چرا دلم بخواد اینو کار کنید روش؟ من خواهش می‌کنم لاغل یه نفر این کار رو بکنه، بیاره همه هم استفاده کنیم. من یه وقتی میدم که ارائه بده انشالله، ولی موجز کوچولو و درس خودمونم بده. چرا؟ شما جای جای کفایه رو که میخوایید بخونید ها، جای جایش میبینید جناب شیخ، جناب مرحوم آخوند رضوان الله فالاری وقتی یه سری تعریف میکنه بعد میفهمد برای ما مهم نیست و ما خودمونو معطل نمی کنیم. این نقض و ابرام هایی که آقایون کردن، این جامعه هست جامعه نیست، این مانع هست مانع نیست، منعکس هست مطرد هست، اینا رو خود بسته می کنیم. چون این تعریف ها از مقوله شرورس هست، خودمونو معطل میکنیم بشیم. بارها این تعبیر انقدر تکرار میکنه ایشون تو کفایی که وقتی آدم خسته میشه. خوشم بارها میفرماد ما انه لا موقع له کما اشرنا الیه فی غیر مقامه. بارها ما این حرف رو زدیم تو کفایی. همین صاحب کفایی رضوان الله تعالی علیه وقتی به استصحاب میرسه، استصحاب رو میخواد تعریف کنه، یه تعریفی میکنه، بعدش اینجوری مینیسته ولا یخفا ان هذا المعنا هو القابل لأن یقع فیه النزاع والخلاف فی نفیه و اثباته. میبینیم به تعریف اهمیت میده، میگه باید اینجوری تعریف کرد تا اون وقت بتونیم رو استصحاب بحث کنیم، قبولش کنیم، قبولش نکنیم، مفصل بشیم، اونم به تفصیل هایی که بعضی فهمیدن تا 50 خورده تفصیل. خب این تعریف از کجا پدید اومده که یه جا اهمیت دار میشه که روی تعریف حساب باز میکنن ولی یه جاهای آنچنان روش حساب باز نمیکنن؟ خب اگر شما کار کردید اون موقع میتونید بفهمید که کلام مرحوم آخون یعنی چی. از الان کار میکنیم، هم شما استفاده میکنید هم ما استفاده میکنید. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، شهدا، هر کسی که به حوزه‌های علمیه خدمت کرد، از باغبان، آشپز، خادم، هر کسی هر خدمتی کرد، صلواتی بر همت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.